بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك حالا اینی که هر هفته توفیق می شود ما قبل از جلسه مناجاتی که قرار است با هم دیگه گفتگو کنیم می خوانیم اینم خودش یک توفیقی است که توی چند دقیقه انسان مناجات تائبین رو می خونه و خوشا به حال اونا که هر روز انس با این مناجات دارن چون هر روز خودشون رو گناهکار و مقصر می دارن و به جهت تشکر از خدای متعال به جهت این توفیق یه صلواتی نیت بفرمایید. یکی از مسائل شرعی در باب نیت روزه است. ما سه نوع روزه داریم که نیتاش هم با هم دیگر متفاوت هست. یه روزه واجب معین داریم مثل روزه ماه مبارک رمضان، معینه این 30 روز بعد روزه بگیری، یا نذر کردی فلان روز روزه بگیری. اینجا نیت روزه معین واجب معین اذان صبح، شما باید قبل از اذان صبح این نیت رو انجام بدی. یه روزه واجب غیر معین داریم، واجب هست اما زمان مشخص نداره، مثل ماه مبارک رمضان یا فلان روز که میخوام نذر کردی روزه بگیری. مثل روزه قضا برات واجب است اما حالا امروز انجام ندی فردا هست، فردا انجام ندی مثلا پس فردا، روز خاصی نیست. یا کفاراتی که به گردنت هست، اینم تا اذان ظهر فرصت داری اگر کاری نکردی که روزه باطل بشود جز مبتلات روزه نیت بکنی اشکال نداره. 10 دقیقه مونده به اذان ظهر میگی ما که چیزی نخوردیم، مسافرتی هم که نرفتیم، خب بهتر امروز رو نیت روزه بکنیم، اینم اشکال نداره. حتی روزهای واجب غیر معین مثل قضای رمضان که داشتی یا کفارات. یکم روزه مستحبی است که این تا قبل از اذان مغرب هم میشه نیت کرد، یعنی شما یه روز کاری بود فرصت نشد خلاصه چیزی بخوری بنوشی، کاری که روزه رو باطل میکنه، دیدی خب حالا که امروز که اینطوری شده میگی باش، نیت روزه مستحبی تا اون موقع هم وقت داری که انجام بدی. یه صلوات عنایت بفرما. خب و اما نکته ای که پیرامون حضرت ولی عصر هر هفته، چون میدونید که این داستان عاشقان حضرت ولی عصر و کسانی که متوسل به امام زمان میشوند بسیار در اون ایجاد شوق و محبت ما نسبت به حضرت ولی عصر مؤثر است. لذا یکی از توصیه های بزرگان اینه برای بهبود حالتون قصص عاشقان خدا رو بخوانید، قصص عاشقان حضرت ولی عصر رو بخوانید که تأثیر داره روی حال انسان. این تشرفی رو که من حضرتون عرض میکنم، مرحوم عراقی در دارالسلام، مرحوم مجلسی در بهار الانوار و مرحوم طبری در دلائل الامامه آورده است. یه تغییرات به اصطلاح جزئی در اون دستورالعملی که آخرش هست وجود داره که حالا عرض میکنیم که کدومش به نظر میاد صحیح تر است. قصه از این قرار است که یک ابن ابوالبغلی بوده که ایشون کاتب دربار دیلمیان بوده و اون به اصطلاح حاکم بالای سر ایشون ابو منصور بوده. ایشون از ناحیه ابو منصور مورد خشم واقع شد. میدونید که آل بویه شیعه بودن ولی تا یه سالیانی علنی نکرده بودن، یعنی به اصطلاح 35 که اینها حکومت رو دست گرفتن تا 54، 235 تا 254 تقریبا هنوز هم علنی نکرده بودن تشیع رو. خب زیر مجموعه حکومت عثمانی هم بود، اینها همه شیعه و سنی و اینها با هم بودن تا زمانی که رسما اعلان تشیع کردن. خلاصه این ابن ابی البغل از ناحیه این ابو منصور مورد غضب واقع شد و ایشون پنهان شد که از شر غضب او در امان باشه و شبا هم مشغول به توسل و تضرع و گریه و دعا و اینها که از این بلیه نجات پیدا بکنه، چون پیداش بکنه میکشش. خیلی غضبناک بوده با هر دلیلی. ولی میگه من یک شبی پناه آوردم به مقابر قریش که اون موقع به مقابر قریش معروف بود، بعدن دیلمیان حرم ساختند و اینها، یعنی به اون حرم و مقبره های حضرت موسی بن جعفر و جواد الائمه. اون هر کدوم یه اتاقی داشتن، یه حرمی داشتن هر کدوم از این بزرگان قریش که اونجا بودن، که بزرگترینش متعلق به حضرات کاظمین علیهم السلام بود. میگه من با اونجا مشغول شدم و در هم باز بود، رفتم بعد این خادم گفتم که اینجا در میبست شبا، گفتم من امشب اینجا باشم و او هم قبول کرد که من شب رو تنها در این حرم باشم. در رو بست و مشغول به دعا و تضرع و توسل شدم. یه وقت دیدم یک آسیدی آمد، خیلی زیبا، لباس سفید، امامه به سر، تحت لحنکم انداخته، خیلی زیبا رو، و شروع کرد به زیارت کردن، سلام دادن به انبیا. یکی یکی سلام داد، رسید به ائمه، تا رسید به نام حضرت ولی عهد، دیدم به اون آقا سلام نداد. من با خودم گفتم یا فراموش کرده یا جزء این فرق انحرافی است که امام زمان رو قبول ندارن، مثلا تا امام عسکری قبول دارن. والا مگه میشه شما انبیا و همه رو سلام دادی تا رسیدی به حضرت ولی عهد، اما اونجا سلام ندادی؟ تو این فکر بودم یهو دیدم همون آقای سیدنا شناس به من گفت تو چرا از دعای فرج غافلی؟ گفتم دعای فرج مخصوصش دعای دیگری مد نظرش بوده؟ گفتم نه، مثلا غافلم نیستیم، اما مخصوص این آقا چیه؟ بگه یک دستورالعملی به من داد. من اون دستورالعمل رو شروع کردم به انجام دادن. بعدم که تمام شد دیدم اون آقای نیستش. رفتم خادم رو بیدار کردم، گفتم کدوم در باز بود؟ گفت دری باز نبود. گفتم این آقای آمد اینجا با این مشخصات، معلومه اونم اهل دل بوده. گفت اون مولای من حضرت ولی عصر هست، گاهی شبا میاد اینجا به زیارت، آقا مونه که آمده اینجا از مشخصاتی که گفتی. گفتم پس تا هنوز آفتاب نزده من برم که نیان دستگیرم بکنند و اینها. رسیدم به خانه، دیدم یکی یکی افراد دارن میان که آها بیا کارت داره ابو منصور. گفتم چه کار داره؟ گفتن بیا کارت داره. دیدم چاره ای نیست، رفتم، دیدم بسیار با ملاطفت با من برخورد کرد، منو در آغوش کشید، گفت دیگه حالا کارت به جایی رسیدی، شکایت منو میبری پیش امام زمان. گفتم چی شده؟ گفت دیشب آقا رو خواب دیدم، سفارش تو رو به من کرد که آمده پیش ما شکایت کرده، پناه آورده. معلومه او هم اهل ولا و محبت بوده، همون ابو منصور. گفت من که گذشتم، حالا چیکار کنم تو راضی بشی که دیگه شکایت ما رو؟ بودم من که دیگه چاره ای نداشتم که بخوام برم، مجبور بودم که به حضرت ولی عصر پناهنده بشن به اجداد بزرگوارشون. و اما اون دستورالعمل، دستورالعمل که صحیح ترینش مطابق نقل مرحوم علامه مجلسی هست، گفتن دو رکعت نماز خوانده بشود و بعد این دعا خوانده بشود: یا من ظهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یحتک الستر، یا عظیم المن، یا کریم الصف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، یا منتها کل نجوا و یا غایت کل شکوا، یا عون کل مستعین، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. بعد ده مرتبه بگی یا رباه و یا رباه و یا رباه. دوباره ده مرتبه بگی یا سیداه و یا سیداه و یا سیداه. بعد دوباره ده مرتبه بگی یا مولای ها یا مولا. همینطوری ده مرتبه این رو تکرار بکن. ده مرتبه یا غایتاه و یا غایتاه و یا غایتاه. ده مرتبه یا منتها غایت رغبتنا، یا منتها غایت رغبتنا. بعدش بگه اسألو که به حق هاوز الاسما و به حق محمد و آله الطاهرین. الا ما کشفت کربتی و نفست حمی و فرجت غمی و اصلحت حالی. میگه بعد حاجتت رو از خدا بخوای، هر حاجتی که داری. بعد که حاجتت رو خواستی، گونه راستت رو روی مهر بگذاری و صد مرتبه بگی یا محمد، یا علی، یا علی و یا محمد، اللهم صل علی محمد. اکفیانی فا انکما کافیان و انصرانی فا انکما ناصرای. بعد صورت چپت رو روی مهر بگذاری و صد مرتبه ادرکنی 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 ادرکنی، این رو هم صد مرتبه بگی. بعد که صد مرتبه تموم شد، اینقدر تکرار کنی الغاوس 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 الغاوس، همینطوری یه نفس تو از نفس بیفتی. و بعدش هم که حاجتت رو مجددن بخواهید. بعضی از آیان که مطلع هستم در شدائد این نماز رو خواندند، حاجت هم گرفتن. شدائدی هم که گفته می شود، نه فقط شدائد در امور دشمن، هر نوع شدتی که برای شما عارض شده باشد. صلوات عنایت بفرمایید. رسیدیم به این عبارت در مناجات تائبین. میگه خدایا و ان کان الاستغفار من الخطیئه حتتون، خدایا اگر استغفار از این خطیئه ای که ما انجام دادیم، بله، سبب ریزش می شود، باعث آمرزش گناهان می شود، فإنی لک من المستغفرین، پس منم جزء مستغفرین هستم. لک العتبا حتی ترسا، اصلا حق با توست. آره، تو هر کاری می تونی بکنی، هر طور ما رو مورد خطاب و عتاب و جریمه و عرضم با حضور شما اینها انجام بدی تا راضی بشی. همه چیز دست توست، کار دست خداست. این رو عرض بکنم که واژه گناه در لغت عرب که در قرآن و روایات آمده است، 30 واژه است تقریبا، حدود 30 کلمه و واژه است که همشون به معنای گناه آمده. حالا ما بخشش رو عرض کردیم تا همین جایی که دعا آمده است شلوم، اما هر کدوم یک ظرافت‌های دیگری هم دارن. مثلا الان اینجا بحث خطیه است، اما خطیه و خطا به معنای گناه، میگیم فلانی خطاکاره. ما هم وقتی بحث خطیه میاد در دعاها، میگیم ما یه گناهی کردیم دیگه. منتها یعنی چی؟ اینجا به چه معناست؟ خطیه اینجا به معنای یعنی در مقابل ثواب هست، ثواب با صاد. ثواب با صاد یعنی چی؟ یعنی راه درست. شما وقتی راه درست رو نری عکسش بیایی میشه خطیه، اشتباه کردی دیگه. راه آن است که رهروان رفتن، شما راهی که باید رهروان رفتن نرفتی، گرفتار شدی. مثل ورود به خانه، مثل بچه آدم از در میایی، راهتم میدن، تحویلتم میگیرن، از دیوار بی پدرتم در میارن بیرون، کتکتم میزن، زنگ میذارن پلیس بیان بگیرنت. یعنی این راه خطا رفتی، راه ثواب نرفتی. خطیه به این معناست. یک عمومیتی هم دارد بر خطای عمد و غیر عمد. بعضی از گناهان رو شما عمدی انجام بدی یا نه اصلا غیر عمد بوده. خطیه که میگن حالا بالاخره شما راه رو اشتباه رفتی، حالا یا عمدی اشتباه رفتی، مرض داشتی، یا نه اصلا حواست نبود، یا کس دیگری اصلا آدرس غلط بد داد، اما به هر حال این راه اشتباه رفته است. اینم یک معناش است یا یک فرقش با بقیه واژه هایی که گناه هم است. یکیش هم اینه، خطا روی خطا، یعنی در واقع گناه روی گناه رو خطیه میگن. خب آقا میفهمی این گناهه، بارها هم انجامش دادی، چوبش هم خوردی، استغفارش هم کردی، ازش توبه هم کردی، باز دوباره می انجامش میدی. اینجا از اون همه اقسام گناه به چنین شخصی میگن خطاکار، این خطیه انجام داده است. حالا امام سجاد علیه السلام اینجا میگه خدایا و ان کان الاستغفار من الخطیئه حدتون، اگر استغفار از این گناهانی که عرض شد، گناه پشت گناه، باعث ریزش گناهان است، خب باشه، فإنی لک من المستغفرین. در واقع باز از همون شیوه که هفته قبل عرض شد، از خدا سوال میپرسه. خدا اینطوری هست یا نیست؟ دوست داره با خدا حرف بزنه دی. اگر اینه، بعد در اینجا یکی از آثار استغفار رو داره بیان میکنه. استغفار آثار فراوانی داره، یکیش ریزش گناهان است. خب حالا ما ریزش گناهانمون ریخت، تازه صفر شدیم، چه باید بکنیم؟ خیلی عقب افتادگی داریم. آدم وقت اشتباه میکنه میری آقا میگید که آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، آقا کسی قتلی انجام داده، تو زندان بوده، آبروش رفته، حیثیتش رفته، زندان بوده، در این دورهی که زندان بوده اوضاع مادی خودش، خانوادهش، همه اینا چی شده؟ به زمین نشسته، به گل نشسته. حالا رفته رضایت رو جلب کرده، خیلی خوبه، این از مرگ نجات پیدا کرد، اما این سایر ضررها چطور میشه؟ بقیش کجا میشه؟ استغفار یکی از آثارش اینه که اینجا آمده، و الا اونی که با عمق وجودش استغفار میکنه، خدا همه اون کاستی ها رو هم جبران میکنه براش. وقتی میگن ملازم استغفار باشه انسان، برای همینه که همین عقب افتادگیات هم جبران میکنه، یعنی هرچی که انباشته شده بود روی هم، همه اینها میاد و جبران میشود. حالا اینجا حته هم گفته، حته هم از واژگان قرآنی است، باب حته که در سوره مبارکه بقره هم آمده است. قولو حتتون نغفر لکم، دستوری است که خدا به بنی اسرائیل داد. بنی اسرائیل بسیار قوم عجیب و غریبی بودن، خیلی عجیب غریب بودن. اینها به سبب ناشکری هایی که داشتن، به سبب این که حضرت موسی علیه السلام رو تمرد میکردن، بهانه می آوردن، اشکال تراشی میکردن، اون همه نعمتی هم که خدا به بنی اسرائیل داده، دیگه یه جایی چوب خطشون پر شد. خدا اینها رو گرفتار تیه کرد که هیچ شخصی و هیچ قومی گرفتار این بلیه نشه. میدونی ترجمه فارسی چی میشه؟ چه کنم چه کنم، نمیدونی چه کنی. قدیمی ها میگفتن خدا هیچ کس رو به چه کنم نندازه. نمیفهمی کجایی، کارت چیه، راهت چیه، سر در نمیاری، گیج. بنی اسرائیلی طوری بود، 40 سال اینا گیج بودن توی این بیابون. از این سر بیابون مثل خلوچلا میرفتن اون سر بیابون، نمیسته باید چیکار کنن، گیج بودن، رازم بلد نبودن، دوباره از این طرف به این طرف بیان. چرا؟ چون تو لشکر حضرت موسی علیه السلام که تا چند قدمی پیروزی بودن، شیطان اومد زنها رو بزک کرد، آرایش و کذا و کذا، شهوت اینها رو تحریک کرد و فرستاد تو لشکر، تبعیت کردن از شهواتشون، بیچاره شدن. 40 سال، یه روز دو روز نه، سردرگم. بعد از 40 سال اینا فهمیدن بابا گره کار دست حضرت موسی است، کجا دارید میرید؟ ولی خدا دلش آزرده شده. تا دل مرد خدا ناید به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. حضرت موسی مردان الهی است، پیامبر خداست. حالا فهمیدن که باید بیان متوسل به حضرت موسی بشن. وابتغوا الی الوسیله، آمدن سراغ حضرت موسی. حضرت موسی از خدای متعال طلب عفو کرد برای اینا، اینا بخشیده شدن. حالا میخوان بیان مفصل دیگه، میخوان بیان به سرزمین مقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس وارد بشن. خب همینطوری هم نمیشه، اینا دیگه باید حواسشون جمع باشه. همه آمدن، گفت آقا آزادید، نعمت فراوان برای شما، همین که شما بفهمی باید دل ولی خدا رو به دست بیاری، نعمت فراوان میشه برات، منتها به شرطی که دوباره بر نگردی. اینا همه وقتی میخواستن وارد بشن چند تا دستور آمد. یکی این که به حالت سجده باید وارد بشید. وقتی هم وارد میشی باید بگی قولو خطه، باید بگی خدای بریز گناهان ما رو. این باب معروف شد به باب خطه، یعنی باب ریزش گناهان، که در ذیلش روایات متعدد صحیح داریم. فرمودن نحن باب خطه، ما اهل بیت باب خطه هستیم که خدا گناهان رو میریزد. یه روایتی هم اگر اشتباه نکنم، که فکر نمی کنم اشتباه کنم، مسترش رو در تفسیر صافی دیدم، اونجا آمده که این که خدا دستور داد در ورودی در بیت المقدس اینا سجده برن، چون اونجا تمثال مبارک امیر المؤمنین رو نصب کرده بود. صلی الله محمد و آل محمد. به این جهت بود، یعنی سجده کنید حضرت مولا را، اینجا به تمثالش این کار رو بکنید. اصلا ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. اصل سجده، فلسفهش سجده به انسان کامل، به ولی خدا، به پیغمبر و آل پیغمبر هست. ازا در معانی الاخبار هم داریم، شیخ صدوق نقل کرده، امام صادق سلام الله علیه فرمودن خدا که امر کرد به تمام فرشتگان به آدم سجده کنین، علتش اینه که در وجود آدم نور مادر ما فاطمه زهرا رو قرار داده بود سلام الله علیه. همین جهت است که خواجه عارف شیراز اهل ولا میگه ملک در سجده آدم زمین بوسه تو نیت کرد. اینم هم همینطوری بود. و باید هم بگید آمرزش گناهان راهش رفتن در خانه پیغمبر و آل پیغمبر، لکل اطباحت تا ترزا. رفقا این حالت، این که ما بفهمیم خطاکاریم، این باید در ما ایجاد بشه. آخه قیافه ما، نوع تضرع ما، نوع استغفار ما نمیخوره به آدم معصیت کار. خودم رو دارم عرض میکنم ها، حالا ممکنه یک کسی از شما بگه جان سخن از زبان ما میگویی، یعنی خیلی نمیخوایم. حالا یا رحمت خدا پر رومون کرده، یا شیطان سوارمون شده، یا قفلت است، من نرو نمیفهمم چی بشه. اما یه آی هست دیگه، اما خودم رو که دارم میبینم، ببینم نمیخوره. خلاصه عذرخواهی یه آدابی داره. شما یه جای اشتباه کردی، میدونی، خودت میفهمی اشتباه کردی، وقتی میری عذرخواهی کنی آدامس نمیجبی و هم نام شروع کنی سر بالا حرف زدن و با یه وضعیتی، یعنی حالت عذرخواهی در چهره شما نمایان است، در گفتار شما نمایان است، در حرکت زبان بدن شما کاملا معلومه. دستت رو میذاری آقا ببخشید، چشمات اشکالود میشه، قیافه کاملا معلومه، درونم که میفهمی. استغفار ما این حالت نیست. شاید ریشش همینه که اصلا ما قبول نداریم گناهکاریم، شاید قبول نداریم اصلا، یا اصلا مطلع نیستیم این جرمی که ما انجام دادیم جزاش چقدره، تنبیهش چقدره، عتابش چقدر هست. این رو باید بپذیریم. آخه استغفار اولیاء الهی چیز دیگری است. مرحوم عارف بالله میرزا جوادهای ملکی تبریزی، اینایی که همراهش بودن دیدن دیگه، بالاخره اولیای خدا همیشه که تنها نیستن، اهل بیتشون، خانوادهشون، شاگردانشون، دوستانشون در مسافرت این حالات رو دیدن. یعنی شب که میامد وضو بگیره بدنش میلرزید. حالا حالات معصوم که جای خودشه، او که هیچی، غیر معصوم. میفهم چجور استغفار میکردن اینا. این رو بفهمیم که خدایا ما گناهکاریم. چه موقعی ما میفهمیم ما یه آدم های لامصبی هستیم؟ خیلی عقبازیم. وقتی یه گناهانی که آبرومون در خطره، اونجا مثل سگ التماس میکنیم به خدا. در غیر این صورت عادیه. ببخشید عبارت رو بکار بودن، هیچی به ذهنم نرسید دیگه، واقعا عف کنید دیگه. غیر از اینم میگفتم دوزاری تو نمیافتاد، ولی الان الحمدلله او جایی که میفهمیم آبرومون در خطره، طوری خدا رو صدا میزنیم که اولیاء الهی صدا میزنن، چون میدونیم کار از دست همه خارج شده، فقط دست خود خداست. همیشه باید اینطوری باشه، همیشه. و حالا اینو کسی متوجه بشه، لکل اطبا حتی و ترزا، همیشه هم باید خودمون رو بدهکار خدا بدانیم، نه طلبکار خدا. هر بلایی سر ما بیاد حقمونه، یعنی گرفتار میشیم بگیم خدایا حق ما بیش از ایناست. درسته باید گشت علت رو پیدا کرد، اما بگو خدایا اگه بخوام علت پیدا بکنم، اصلا وجود خود من علتیست برای بلا. همه چیز وجود من اصلا ذنب است، فکر من ذنب است، عمل من ذنب است، اما خدای تو رحیمی دیگه. من مستحق هر نوع تنبیه تو هست، هر کاری بکنی. قدیمی هم میگفتن آقا هر دستی ببری خون نداره، یعنی اصلا اختیارش با توست. چه کار باید کرد تو راضی بشی؟ آره. حتی ترزا. یه جای دیگری میگن نه خیلی نگران نباشید، خدا سریع رضاست، زود راضی میشه، خیلی زودتر از اونی که فکر میکنی. حالا در فقرات بعدی قدرت و حلم و علم رو وسط میاره برای این که ما بخشیده بشیم. خدا زودتر از اون چه که من و شما فکر کنیم راضی میشه، اما فقط رضایت خدا رو نبینیم، این ور رو هم ببینیم، مقصر بودن خودمون رو ببینیم. خب باب حتم که دیگه معلومه، باب ریزش گناهان، قسم خوردن اهل بیت که والله ما باب حته ایم، لذا در زیارت وجود مقدس ابو عبدالله الحسین، که اگر اشتباه نکنم این زیارت نیمه رجب است. اینم عرض بکنم اینجا قبل از اینکه به بهانه این زیارت ذکر مصیبتی هم بکنم. رفقا در اوقات زیارتی حضرت ابو عبدالله الحسین سه وقت افضل است: نیمه رجب، نیمه شعبان عرفه و زیارت نیمه رجب به عنوان زیارت قفیله هست. ما یک نماز قفیله داریم، یک زیارت قفیله داریم. زیارت قفیله از این جهت بهش میگن که مردم غافلند از زیارت نیمه رجب که گذشت و حالا ما دعاگوی بچه های جلسه هم بودیم در شب نیمه رجب حرم سید الشهدا علیه السلام. همین الان نیت بکن سال بعد هر جای عالم بودی بری، به هر وسیله ای شده، به هر وسیله. بعضیا اراده دارم برم، میگم چرا نرفتیم؟ یه پرواز گیر نیومد، خاک عالم به سرت، پرواز گیر نیومد، با ماشین برو. حتما بعد اومد پروازی بری، ای که نشد که خاک کربلا به سرت. البته خب دیگه همین کسی که شعورش همی باشه همون خاک هم به سرش باید باشه، تعارف که نداری پای امام حسین. پرواز گیر نیومد، گیر نیاد، مرز شلوغ باشه، شلوغ باشه. پول به اندازه کافی ندارم، نداری به درک، به همه اندازه که تو برو، برو بابا، این چه اتفاقی میفته؟ عالم عشقی عالم دیگری است. بعضی از رفقا آمده بودن تو حرم خوابیده بودن، از همین رفقای جلسه، خیلی حال من دیگرگون شد. گفتم مرحبا به اینا، خودشان نفهمیدن. به محسن گفتم اگه میتونی زیر سبیلی سوابه رو جا بجا کنی ما حاضریم، خلاصه محبتی کنی. اینا بردن دیگه، به هر وسیله ای که شده. غرضم اینه، غرضم اینه که وقتی میخوای راه بیفتی. من میشناختم رفقایی که وقتی اراده زیارت میکردن گفتم میریم دیگه، پول متو هر جا رسید، هر شهری که رسید میخواستن مشهد برن، گاهی تا خروجی تهران، گاهی تا سمنان، بقیش گفتم پیاده میریم دیگه. حالا باید همه چی مهیا باشه، از پیش مشخص باشه، اینا نیست. شد که الحمدلله کسی مخالف این نیست. امام حسین میخواد سناتوری کسی رو ببره، دمش گرم. اما خود تو چه چند مرد الله چی؟ حالا اینم قرض روی زیارت بود. ظاهرا در همین زیارت شب نیمه رجب، چون چند تا زیارت برای نیمه رجب هست، در زیارت وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین میخوانیم السلام علیک، به امام حسین میخوایم بگیم سلام بدیم، السلام علیک یا باب حتت الذی من دخله کان من الامنین. میدونید یعنی چی؟ یعنی سلام بر تو حسین که باب حتی، هر که از این باب وارد بشوند، خب باب حتی که گناه که ریخت هیچی، میگه هر که از این باب وارد بشوند کان من الامنین، از امنیت شدگان قرار میگیرین، امنیت بر او حکم فرما میشه. یعنی دیگه استرابی نداره، هر کی با امام حسین باشه نه استراب مالش رو داره، نه زن و بچهش رو، نه ایمانش رو، نه هیچی، امنیت کامل. اونی که مهر قویی میزنه پای برگه و اثرش هم امنیت است، امام حسین علیه السلام. یعنی هر کی با امام حسین باشه در امنیته. میدونید چرا؟ چون امنیت زن و بچه امام حسین در خطر افتاد، دیگه امنیتی نداشتن. ولی ظاهر کی با امام حسین باشه در امنیته. الهی بمیرم، هی میرفتن کنار گودی قتلگاه، هی میترسیدن میامدن، جذبه و ابهت حضرت بود. رفقا این 3 ساعت اونا عجله داشتن زود کارو تمام کنن برن جایزه هاشون رو بگیرن، نمیتونستن وارد گودی بشن. مگه میشه خورشید از آسمان افتاده در گودی؟ مگه میشه اینا برن؟ بعد امام اذن بده، الله اکبر. اینا هر چیزی به ذهنشون میرسید، میشناختن دیگه اینا کی هستن. یکیشون گفت اگه میخوایم کار رو تمام بکنیم یه راه داره، بگید خیمه ها رو حمله کنید. بعد معلوم میشه هستش یا تموم شده حسین. تا گفت حمله کنید به خیمه، یه وقت دیدن ابی عبدالله نیزش رو مثل عصا قرار داد و بلند شد، یعنی هنوز مرد این خیاب زنده است. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا در دنیا و آخرت ما رو با اهل بیت قرار بده، ما رو با اهل بیت بمیران، ما رو با اونها محشور بفرما، مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما، قلب مطهرش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. من قبل از اینکه چند جمله دعا کنم، یادم رفت این کتاب جدید رو که تازه از نشر خارج شده، علل گرایش ایرانیان به تشیع، کتاب به نظر میاد خوبی باشه. یه سلسله مباحثی بود که ما پیش از این اون موقعی که در دانشگاه درس میدادیم در بحث تاریخ اینا رو یادداشتایی بود و جمع کردیم، به نظر میاد در موضوع خودش کتاب خوبی. حالا یه تعدادی رو آوردیم دوستانی که خواستن، آره با خلاصه 50% تخفیف اینجا ارائه می شود، اونجا هم کارت خان از کارت چه بکشید. من خودم ندارم و الله همیتون مجانی می دادم، منطق کتاب مجانی هم بدیم نمی خونید، پول بدید به نظرم بهتره. آره اونجا هر کم نزد خب بعدن میاره کتاب ها رو آقایون بذارن رو میز، هر کی خواست خودش برداره اونجا هم کارت بکشه. پولم نداشت نخواستم بده ندادم، اب نداره. آره اما بخوانید، مخصوصا جوان ها که علاقمند به بحث و گفتگو هستن، پیرامون بعضی از شبهات براشون انشالله مفید خواهد بود. خدایا روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، یادم رفت می‌خواستم یاد کنم از این سه عزیز که این چند روزه سال روز سالگردشون هم بوده است. یکی ششم بهمن سال روز رحلت عارف بالله مرحوم جعفر آقای مجتهدی علی الله مقامه شریف، که امشب اگر شده یاسینی برای ایشون بخونید خیلی مؤثر هست. یکی هم هشتم بهمن سال روز رحلت عارف بالله سید العلماء ربانیین مرحوم آیت الله عثمان سلیهای قاضی هست، برایشون هم سوره قرآنی بخوانید، رفتید جای مسجد هم که دارید میرید انجام بدید. و نهم بهمن هم که سال روز عبد صالح خدا عارف شایسته مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی است، اون مرد عشق و صفا و وفا و محبت. انشاءالله خدا به برکت این سه بزرگوار همه ما رو مورد رحمتش قرار بده. خدایا روح و ریحان و نور خودت رو بر روح مطهر همه علما، شهدا، صلحا، شهدای مدافع حرم، شهدای غزه، امام بزرگوارمون و این سه عزیز نازل بفرما. رهبر عزیزمون از ولیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما، حاجات جمع روا بفرما، قرضاشون ادا بفرما، مرضاشون شفای عاجل کرامت بفرما، به جای محمد و آل محمد.